أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. در پنجمین فصل از فصول مقدماتی بحث نبوت به این امر رسیدیم که انسان هم از نظر علم نظری با جهان در ارتباط است و هم از لحاظ علم عملی. علوم نظری انسان یک سلسله حقایق نفسانی است، زیرا انسان در این بخش شاهد حقایق است نه پدید آورنده اوهام. ولی در بخش های علوم عملی شاهد حقایق نیست، بلکه پدید آورنده یک سلسله اعتبارات است. این که انسان در اثر قوای درونیش به یک سلسله اموری مثل غذا و مسکن و لباس و مانند آن نیازمند است، او را وادار میکند به چیزی که نیاز او را رفع می کند علاقه پیدا کند و او را حسن و نیکو بپندارد. پس اون چرا که انسان حسن می پندارد مربوط به احتیاج و نیاز درونی اوست. ممکن است چیزی را که او حسن می داند دیگری قبیح بداند او بالعکس، و چیزی که محبوب اوست مبغوض دیگری باشد او بالعکس. این حسن و قبح و این محبت و عداوت به خود انسان وابسته است، گاهی مطابق با حق است، گاهی مطابق با حق نیست، و در خارج محدوده انسان این گونه از عناوین اصلا وجود ندارد. این که انسان میگوید باید فرونکار را انجام داد یا نباید فرونکار را کرد، یا فلون عمل زیباست به فلون عمل قبیح هست و مانند آن، این گونه از عناوین جز اعتباریاتی است که در حوزه هستی انسان است و خارج از وجود انسان سهمی برای این گونه از عناوین نیست. و اگر در بعضی از آیات نظیر آیه سوره عنکبوت می‌فرماید دنیا جز بازیچه چیزی دیگر نیست، ظاهراً ناظر به همین بخش از عناوین اعتباری است. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 64 این چنین فرمود: و ما هذه الحیاة الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الآخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. زندگی در نشأه آخرت به اعتباریات وابسته نیست، اونجا جز حقیقت چیز دیگر نیست، ولی در نشأه دنیا به اعتباریات وابسته است. لذا فرمود دنیا از اون جهت که دنیاست جز بازیچه و سرگرمی چیزی دیگر نیست. لذا در باره گروهی که دنیا زده ان گاهی خدا تعبیر به مختال میکند، یعنی اینها در خیال زندگی میکنند. ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال یعنی کسی که در محدوده خیال زندگی میکنند. گاهی هم تعبیر میکند میفرماید قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. بگو الله و اونها را در اون چه فرو رفته ان که سرگرمی است و بازیچه است اونها را رها کن. اونها در بازی دارن وقت میگذرانند، در بازیچه وقت میگذرانند. اینها مختال بالفعلن و عاقل بالقوه. می شود عاقل بشوند ولی فعلا در خیال زندگی می کنند. اون چی که در خارج واقعیت دارد خود زمین است، خود درخت است، خود آب است و امثال ذلک. اما این زمین مال زید است، این درخت مال امر است، اون آب مال بکر است، این تملک ها عناوین اعتباری است و قابل تغییر و تبدیل هم هست. اگر کسی بیع کرد، این طور نیست که در واقعیت یک تغییری راه پیدا کرد. اگر کسی هبه کرد، این چنین نیست که واقعیتی عوض شده باشد. خواه در مسئله نقل و انتقالات ملکی مثل بیع و هبه و امثال ذلک، خواه در نقل و انتقالهای مالکی، چون گاهی ملک به جای ملک می نشیند، نظیر بیع که مبادله مال به مال است، گاهی مالک به جای مالک دیگر می نشیند، نظیر ارث، در ارث جانشینی مالک است به جای مالک قبلی، در بیع و امثال بیع ملک با ملک عوض می شود. همه اینها در محدوده اعتبار است. چی مالک می شود، چی مالک نمی شود، چه چیزی را می شود به چیزی دیگر تبدیل کرد یا تبدیل نکرد، همه و همه اینها عناوین اعتباری است که به اعتبار معتبر وابسته است. اینا جز به حیات انسانی به واقعیت تکیه نمی کند، برخلاف صحنه آخرت که جهریان حقیقت و واقعیت خواهد. اما فصل ششم از اینجا شروع می شود. انسان که با عالم طبیعت در ارتباط است، با دیگران هم در ارتباط هست، اما کار اصیل و اولی انسان استثمار است و استخدام است و استعباد. انسان به طبع استثمارگر است، نه به طبع عادل و معین و معاون و رؤوف و مهربان. این که گفته می شود انسان مدنیه به طبع است، یعنی چه؟ یعنی انسان به طبع خواهان تمدن و تعاون بالبر و تقواست، که مدنیت مقتضای ذات انسان است و انسان به طبع تمدن طلب است، یا انسان به طبع استثمارگر است طبق علل و عوامل اضطراری به تمدن تندر می دهد. اگر چنون که انسان به طبع خواهان علم و عدل باشد، به طبع خواهان تعاون بالبر و تقوا باشد، طبعاً متمدن باشد، انفکاک مقتضای ذاتی از مقتضی به ذات محال است اولا، و این همه آیات در مذمت انسان نازل نمی شد ثانیا، و مشاهدات خارجی علیه این را تأیید نمی کرد ثالثا. سه شاهد هست که انسان به ذات خوب نیست، انسان به ذات متمدن نیست. مدنیه به طبع به معنای متعاون بالبر و تقوا نیست، زیرا اگر اقتضای ذاتی انسان تمدن و فرهنگ تعاون بالبر و تقوا می بود، هرگز مقتضای ذات از مقتضی به ذات تخلف پیدا نمی کرد، مگر بالقصر، اون هم در کمی از انسان‌ها که باز به اون اصلش باید برگردد، در حالی که هرگز این چنین نیست که انسان ذاتاً متعاون بالبر و تقوا باشد، ذاتاً متمدن باشد، ذاتاً مدنی باشد، این چنین نیست. دلیل دوم آیات فراوانی است که هر جا سخن از انسان هست الا شذ و ندر با مذمت همراه است. از اول تا آخر قرآن هر جا سخن از انسان است، از پرخاشگری او، از ظلم و جهل او، از کفور و کفار بودن او، از متجاوز بودن او، از بخیل و ممسک بودن او، از فرصت طلبی او و انحصار طلبی او سخن به میان آمد. هر جا سخن از انسان است. پس انسان به ذات متمدن نیست، اون مدنیت مقتضای طبع و ذات انسان نخواهد بود، برای اینکه خالق انسان انسان را برخلاف توصیف کرده. شاهد سوم جریان تاریخ است که ما اون چه دیده ایم و شنیده ایم و خونده ایم پرخاشگری و طغیانگری انسان بود. به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود اون روزی که تاریخ است تا اون چه که ما امروز مشاهده می کنیم این است که هر که قدرت پیدا کرد حرفش این است که قد افلح الیوم من استعلا. این منطق همه زورگوهاست. دیگران که زیر دستن چون مقدورشون نیست بگوین قد افلح الیوم من استعلا، می کوشن که به من استعلا برسن. و در بین این جوامع انسانی فقط انبیا و اولیا و شاگردان اونها هستن که میگن لا یفلح الساحر و ایسو اتا، وگرنه انسان را رها کنی حرفش این است که هر کس زد و بند کرد و برد موفق شد. شاهد چهارم هم بیان امام سلام الله علیه است در اون اولین حدیثی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در دلیل نبوت عام ذکر میکند. حضرت فرمود به این که اگر خدای سبحان انسان را بدون وحی و نبوت رها کند به ترکهی فنا و هم، این انسانیت از بین می رود. چرا؟ برای اینکه انسان که تنها نمی تواند زندگی کند، ناچار است که با دیگران بجوشد. و این انسانی که با دیگری می جوشد، دیگری هم با او در خروش است، همه و همه طبعا متجاوزن. چون طبعا متجاوزن، اجتماعی اینها تلاش و کوششیست در زوال نابودی اینها، مثل زبانهای آتشی کنار هم جمع شدن. اگر صد هیزم را کسی افروخته کرد در صد جا گذاشت، این هیزمهای افروخته ممکن است یک روز دوام بیارن و در پایان روز خاکستر بشون، ولی این صد هیزم را وقتی در یک مخزن جمع کرد افروخته تر می شود، در ظرف چند ساعت خاکستر خواهن شد. یه اجتماعی است که همه به جان هم می افتند. برخلاف اون وحدت و اجتماعی که همه معاون همان، مثل قطرات و باران که نسبت به یکدیگر مهربانند و دور هم جمع میشوند و دریا تشکیل میدن، تشنه ها را سیراب میکنن و مانند آن. اما صد هیزم افروخته هر کدام دیگری را داغتر میکند، چون هر کدام به وسیله حرارت دیگری داغتر شد زودتر خاکستر میشود. انسانها هیزم های افروختن با آتش شهوت، با آتش غضب مشتعلن. اون که این آتش ها را تعدیل و خاموش می کند فطرت است که خابیده است. انبیا برای بیداری فطرت آمدن، چون فطرت از حس و طبیعت جداست، به ماورای طبیعت در سپرده است. اون که به این طبیعت نزدیک است او اول می برد، اون حس است. فطرت چون خابیده است، انبیا این خابیده را بیدار می کند. اون پیمان عبودیتی که انسان با خدا بست، اون در اثر آمدن به عالم طبیعت یادش رفته. در اولین خطبه از خطبه های نورانی نهج البلاغه این جمله حضرت فرمود که انبیا آمدن لیستعدوهم میثاق فطرتهی و یذکروهم منسی نعمتهی و یثیر لهم دفائن العقول. این فائده نبوت عامه است. فرمود انبیا آمدن تا به انسانها بگوین اون پیمانی که بستی یادت نرود و این دفینه‌ای که داری کندوکاو کن، او را از دل خاک درونت بیرون بیاور. انبیا نیامدن که دست انسانها را بگیرن به حس و محسوس نزدیک کنن که اون حاصل است. انبیا آمدن که اون گنجینه و دفینه را اظهاره کنن. یسیر لهم دفائن العقول، اون این خاکها را کنار ببرن، اون عقل دفین و گنجینه را که عقل نظر و عمل هست که بهی یعبد الرحمن و یکتسب الجنان، اون دفینه را بیرون بیارن به انسان بگن سرمایت دفن شده بود، به انسان بگوین توحید یاد اترفت است و یذکروه منسی نعمته و یثیر لهم دفائن العقول. پس طبق قرآن کریم انسان طبعا استثمارگر است، طبق برهان عقلی انسان طبعا خیرخواه نیست، طبق مشاهدات خارجی و تاریخی انسان طبعا پرخاشگر است، طبق بیان امام سلام الله علیه در اولین حدیث از احادیث اصول کافی در کتاب الاسرار الی الحجه، انسان طبعا یغماگر است که اگر وحی نباشد انسان فانی می شود، مجبور است انسان دور هم جمع بشود. و اما همین که دور هم جمع شد زودتر از حال انفراد از بین می رود، مثل این هیزم های مشتعل وقتی کنار هم جمع شدن افروخته تر می شوند و زودتر خاکستر می شوند. نظیر قطرات و باران نیست که دور هم جمع بشوند و هر کدام دیگری را تأیید کنند تا دریا بشوند، بلکه نظیر هیزم های افروختن که هر کدام دیگری را داغ‌تر می کنند و زودتر خاکستر می شوند. اون فطرت است و دفن شده است. فطرت غیر از طبیعت است. خدای سبحان فرمود اینی خالق بشرن من تینن فیضا سویتو و نفختو فیه من روحی. اون روح حامل فطرت است ولی فعلا خواب است، چون به طبیعت نزدیک نیست. او را وحی بیدار میکند. او دفن شده است و انبیا کندوکاو میکنن او را بیرون بیارن. اون چه که نقد است این تین است و طبیعت است، این بدن است، این دستگاه تغذیه است، این دستگاه جذب و دفع است، این شهوت و غضب است که نقد است. اون که این شهوت و غضب را رام کند، اینها را راه نشون بدهد، او خواب است، او به نام فطرت است. اون چون ماورای طبیعت است از چشم و گوش دور است، از شکم و پا و دست دور است. چون دور است کسی به او بها نمیدهد. یک انسان ماورای طبیعی طلب می کند که او را بیدار کند. اما قرآن کریم آیات فراوانی دارد که در مذمت انسان است. جریان تاریخ و جریان برهان عقلی و جریان روایت هم به عنوان چهار دلیل کنار هم ذکر می شود. اما آیاتی که مربوط به انسان هست در سوره مبارکه ابراهیم وقتی انسان را معرفی می کند به عنوان ظلوم کفور و مانند اون یاد می کند، نظیر اون چه که در سوره احزاب آمده است که این ظلوم جهول است. آیه بله خواب است، فعلا خواب است فطرت تا ای را بیدارش نکنه. یعنی اگر وحی نباشد انسان فطرتش خوابیده است. و اگر هم کسی این گنجینه را کشف کند یا این خوابیده را بیدار کند او را اسیر میگیرد. این که در بیانات هست امیر سلام الله علیه آمده است کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، ناظر به اینه. این شهوت و غضب یا اصلا انسان پی نمی برد که در نهان او چه گوهری است، مثل انسان‌های ابتدایی یا اونایی که فعلا تو جنگل‌های آمازون امثال ذلک به سر می‌برند، که اینا حیوان بالفعل و انسان بالقوه، یا اونهایی که نه پی بردن که سرمایه‌ای داره مثل استکبار جهانی و سران کفر، این سرمایه را کندوکاو کردن و کشف کردن و اون فهم و شعور را به دست آوردم و این فهم و شعور را اسیر کردم. گفتم غضب ما میگوید تو باید بمب شیمیایی بسازی. میگه چشم، علم به اسارت غضب رفته است، نه اینکه علم را اعدام کردن. دیدن این چیز خوبی، میفهمد، خوب میفهمد، جهان را خوب میشناسد، انسان را خوب میشناسد، اسرار طبیعت را خوب پی میبرد. میگن بسیار خوب، این گنجینه مال ماست. و در جهاد درونی که جهاد اکبر نام دارد، انسان یا میکوشد از خواب بیدار میشود، دست و پای این شهوت و غضب را میبندد، اینا را اسیر خود میکند، میگوید از مرز حلال تجاوز نکن، نه اینها را اعدام بکند، نظیر ریاضت مراتزه هند که شهوت و غضب را اعدام کند، اینا را اسیر میکند، میگوید تو باید از مرز حلال نگذری، چه شهوت چه غضب، و اینها راه نمایی میکند و راه خودش طی میکند. یا در این جنگ اکبر، جهاد اکبر شکست می‌خورد و این شهوت یا غضب این اندیشه را به اسارت می‌برند، به علم می‌گویند تو که می‌فهمی باید بمب بسازی. میگه چشم، باید این چنین منافقانه رفتار کنی. میگه چشم، تمام هوش را شهوت به اسارت گرفته است. همون کم من عقل اسیرن تحت هوان امیرن، این هوس فرمون رواست، این علم بیچاره اسیر است. اونطور نیست که سران غرب جاهل باشن، که منتها علمشون در اسارت غضب و شهوت اونهاست. این میدان جهاد اکبر است. خلاصه قرآن کریم در همین آیه 34 سوره مبارک ابراهیم میفرماید این مال قیامت است. یعنی بعد اینکه این فطرت رو بیدار کردن، گفتن تکلیفی داری، خدایی هست و قیامتی هست، این برای اینکه شهوت و غضب خودش را ارضا کند، هر چه از دستش برآمد به شهوت و غضب داد، حالا میخواد خودش توجیه کنه، کارهای خودش توجیه کنه. لذا در قیامت خدا فرمود که ما به انسان گزارش میدیم که تو این کارو کردی، اون کارو کردی، اون کارو کردی، ینبأ الانسان. بعد فهمید ما چرا گزارش بدیم، خودش میداند. برای انسان و علی نفسی بصیرتون، این برای انسان جواب سوال مقدر است، این نیازی نیست ما گزارش بدیم. اون که گفته شد ینبأ الانسان، فورا فرمود به این که ما حالا چرا گزارش بدیم، بگیم فلونکار کردی، خودش میداند. اون مال فطرت است که بحث دیروز بود و گذشت. این فطرت را این شخص آمده دفن کرده، یه مشخاک روش گذاشته، روش الان خانه ساخته. قد خواب من دستاها، دستاها یعنی دستیزه شد. اگر یک کسی گنجینه را با کنار بردن خاکهای زمین این را دفن بکرد، میگن دستیزه کرده است. مدسوس فطراب یعنی این حالت. و اصولا دستیزه را هم که دستیزه میگن، برای اینکه انسان یک چیزی را زیر یه پوشش اموری دفن میکند، این حالت رو میگن دسیسه. دستاها اصلش دستسسها بود. قد خواب من دستاها، اکثری انسان در اثر شهوت گرایی یا غضب زدگی این فطرت رو دفن کردن، حالا که دفن کردن رو او خانه ساختن یا او را به اسارت گرفتن. بنابراین این شاهد قرآنی که شاهد اول است در آیه 34 سوره مبارکه ابراهیم میفرماید به این که و آتاکم من کل ما سألتموه، اینها که بحثش گذشت، اینها که بحثش گذشت، یک کرامت نفسی است، وگرنه همینها را خدا فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل. این که فرمود بل هم ازل، بر این که اونها فطرت ندارن، گنجینه و دفینه ندارن، این فطرت و سرمایه دارد، این سرمایه را به اسارت غضب و شهوت در آورد، لذا بر هم عذر شد. خدا خوب خلق کرد، ولی اینها بد رفتاری کردن. فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. در سوره مبارکه اسراء در چند جا مسئله انسان را با نکوهش یاد کرده است. فرمود به این که اگر همه این منابع زمین و ذخایر زمینی را ما به انسان بدهیم، باز انسان از انفاق و بخل می‌ورزد و می‌ترسد که تمام بشود. و کان الانسانو قطورا، اگر ما همه ذخایر زمین را به انسان اعطا کنیم انسان از انفاق او هراسناک است. آیه 100 سوره مبارکه اسراء: قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. اگر همه خزائن و ذخایر ارضی را هم به شما ها بدم باز می ترسید که تمام بشه به دیگران نمیدی. این طبع انسان است. پس اون چه که ندارد متجاوز است، اون چه که دارد بخیل و ممسک است. بر همین سوره مبارکه اسراء باز موارد دیگری از مذمت انسان مطرح شد. در همین سوره مبارکه اسراء آیه 83 این است که: و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. اگر ما نعمتی به انسان دادیم این از ما رو برمیگرداند و به سمت خود میکشد و اگر شری به او برسد ناامید خواهد شد. روح توکل و اعتماد به خدا و مانند آن در او نیست. در سوره مبارکه معارج به عنوان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا مطرح شد، چه این که در سوره مبارکه قیامت به عنوان بل یرید الانسان لیفجر امامه مطرح است. یعنی انسان میخواد جلوش باز باشد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی جلوش برای فجور باز باشد. این طبع انسان است. اون چه که برهان عقلی اقتضا میکند این است که اگر تمدن به معنای تعاون بالبر والعدل مقتضای ذات انسان میبود، هرگز مقتضای ذات از مقتضی ذاتی منفک نمیشد مگر بالقصر، اون هم در افراد اندک، در حالی که این چنین نیست. پس معلوم می شود قسط و عدل و تعاون بالبر و تقوا و تمدن مطلوب مقتضای ذات انسان نیست. این برهان عقلی از مرحوم آقا بزرگ حکیم خراسانی رضوان الله علیه، استاد استاد ما مرحوم آقای الهی قمشی رضوان الله علیه این اشکال نقل شده است که هرگز مدنیت مطلوب مقتضای ذاتی انسان نیست. و برای اینکه روشن بشود تمدن به دو معناست، به یک معنا مقتضای ذات انسان است و معنای دیگر نیست، شما گذشته از این که به شفای مرحوم شیخ مراجعه میکنید، به اشارات، به شرح اشارات که مراجعه کنید، مرحوم خواجه این بحث ضرورت نبوت را در شرح اشارات طبعا للمت خیلی قویتر از سایر نوشتهای خودش مثل اون فوائدش، کشف المرادش، کشف الفوائدش بیان کرده، حتی از تجدید و کشف الفوائدش خیلی قویتر تر کرده. چند تا قاعده ذکر کرد. یکی از قواعد تشریح معنای مدنی بودن است که انسان مدنی به طبع است. یعنی که فرمود انسان چون تنها نمیتواند زندگی کند ناچار به اجتماع تن در میدهد، یعنی دیگری را استخدام کند که دیگری برای او کار کند. همونطوری که از دل خاک کمک میگیرد، معادن را به خدمت میگیرد، گیاهان را به خدمت میگیرد، حیوانها را به خدمت میگیرد، میکوشد انسان‌های دیگر هم به خدمت بگیرد، نه اینکه میکوشد به دیگران خیر برساند. او طبعاً خدمت گذار میطلبد. و اینکه گفته شد انسان مدنی به طبع است، یعنی ناچار است با دیگران زندگی کند، نه اینکه طبعاً خیر خواه است و متمدن. او طبعاً یغماگر است. همون کاری که با حیوان و گیاه و گل می کند همون کار را با انسانهای دیگر می کند. این بیان که در کتاب اهل حکمت آمده و مرحوم خواجه هم فرمود این معنای مدنی بودن انسان است به طبع. در قاعده دوم فرمودن به این که چون ناچار است با دیگران باشد، اگر یک قانونی نباشد به جان هم می افتند. خب این پیداست به این که منظور آن نیست که تمدن مطلوب مقتضای ذات انسان است، بلکه منظور آن است که دور هم بودن و با هم بودن انسان اگر بخواهد زنده بماند با دیگران با زندگی کند. شاهد سومم اون روایتی است که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در اولین باب عنوان باب الاضطرار الی الحجه آمده است که اون رو ملازم فرمایید. حضرت فرمود اگر وحی نباشد مردم فانی می شود، بلکه به جان هم می افتند. معلوم می شود اون چه که مقتضای ذات انسان است خوبی نیست و عدل نیست و قسط نیست. شاهد چهارم هم که دیگر گفتن ندارد، بشر تا چشم باز کرد زیر سلطه استکبار بود، امروز هم که هست. این بیان رسیدن استاد رضوان الله علیه در همین کتاب شریف المیزان به عنوان جری انسان بر استخدام غیر و به عنوان مدنیه به طبع که دو فصل جدای از هم ذکر که از در نظم بحثی ما فصل ششم و هفتم خواهد بود. بسیار خوب، اون چیزی دیگری که در انسان هاست همون معلم اسماء بودن است. اون در اکثری که نیست که الان هم علا کلانام، که اون در انبیا و اولیا است، نه این که انسان هایی که گرفتار طبیعتن. همه منهای وحی همینه، همه منهای وحی همین کلان آمه، با وحی البته از ملک بالاتره. اون مال فطرت هست نه مال طبیعت. فطرت خابیده و دفن شده را انبیا شکوفا کردن، حالا که شکوفا کردن از ملک میگذرد. شاهد چهارم جریان تاریخی که سیدن استاد رضوان الله علیه در این عنوان کونه مدنیم به تب بعد از اثبات اینکه انسان طبعا استخدامگر است، طبعا استثمارگر است، طبعا همون کاری که با حیوان و با گیاه و با معدن و خاک میکند با انسانهای دیگر میکند و اگر تن به اجتماع میدهد بل چاره ندارد و همین که زورمند شد باز به همون اونقد افلح الیوم من استعلا سر در می آورد. می فرماید به این که این مدنی بودن او طبق حکم ثانوی اوست، ضرورت او را وادار کرده که با دیگران یک جا به سر ببرد، چیزی به دیگران بدهد و چیزی از دیگران پایا پا بگیرد، وگرنه همین که زورمند شد به هیچ یک از این قوانین بها نمی دهد. لذا فرمود به این که فهذا الحکم اعنی حکمه بر اجتماع المدنی والعدل الاجتماعی انما هو حکم دعا الیه الاضطرار، اون مجبور شد، مجبور است که به قانون تندر بدهد. و لولا الاضطرار المذکور لم یقض به الانسان ابدا، اگر ضرورت وادارش نمی کرد و هرگز تن به قسط و عدل نمی داد. و هذا معنا ما یقال ان الانسان مدنی بالطبع و انه یحکم بالعدل الاجتماعی فان ذلک امر ولده حکم الاستخدام المذکور اضطرارا علی ما مر بیانه و لذلک کلما قوی انسان علی آخر ضعف حکم الاجتماع التعاونی. الان نباید گفت ما جامعه داریم، که الان باید گفت فرد داریم. جامعه آنه که فکر جمع محترم باشد، همین که افراد یه جا جمع شدن که نمیگن زندگی اجتماعی. که خب اگر هزار درخت در اختیار یه باغبان باشد اینا زندگی اجتماعی ندارن، که اینا جمعن نه حیات اجتماعی دارن. الان این کشورهای ضعیف که در اختیار ابرقدرت هاست، این زندگی اجتماعی است یا چند بلیون در اختیار چند نفرن؟ اینا که نمیگن زندگی اجتماعی. که فرمود به این که ولذالکه کلما قوی انسان علی آخر ضعف حکم الاجتماع التعاونی و حکم العدل الاجتماعی اثرن، از نظر اثر ضعیف می شود. فلا یرائیه القوی فی حق الضعیف، اون که می فرماید القوی و اندی ضعیف حتی آخذ الحق من و ضعیف و اندی قوی حتی آخذ الحق له، اون علی و اولادن. شما وحی و رسالت و امامت را از جامعه برداری، مثل این که این گلاب را از برگ گل برداشید بقیه توفالن. این که ما در مشاهد مشرفه به پیشگاه ائمه عرض میکنیم شما ما را نورانی کردید، ما را حیات دادید، ما را آدم کردید، حق حیات دارید، برای اینه. اگر نبودن اینها، خب ایران قبل از اسلام که جبر بود. شما الان سفر کنید به کشورهای خارج، اونجایی که اهل بیت حضور ندارن، اونجایی که قرآن و سنت حضور ندارد، ببینید یک حیوانیت مدرن است. این که زندگی نشود. این که ما در پیشگاه قبور ائمه اینقدر خضوع میکنیم برای این که اینا ما رو واقعا آدم کردن، هر چه داریم از اینا داریم. اگر نبود این منطق علی و اولادری که القوی و اندی ضعیف و از ضعیف و اندی قوی، ما هم به همین درد مبتلا میشدیم. نحوه زندگی زنها، مردها، حجاب و امثال زاله یه زندگی حیوانی. شما ببینید یا مسافرت کنید یا اونا که مسافرت کردن از اونا نحوه زندگی گروهی که منهای قرآن و اطرت دارن زندگی میکنن بپرسید. فرمود به این که و نحنو نشاهد و ما یقاسیه زعفاء الملل من الامم القویه. ما امروز هم فرمود میبینیم که ضعیف ها از قوی ها چی میچشن. نباید گفت بشر امروز متمدن است. چند میلیارد اسیر دست چند نفره. این که زندگی اجتماعی نشد. چون زنبور عسل واقعا با تمدن زندگی میکند. کسی با اون راه نماف اینها را به قسط و عل رهبری میکند. فصل و چیز سبولا رد به چه زلالا. نه نه، یه وقت از سبیل طاغوت است، یه وقت از فصل و چیز سلالا رد به چه زلالا. فهمود فصل و چیز سبولا رد به چه زلالا. در اینجا فرمود و نحنون نشاهد و ما یغاسیه زعفاء الملل من الامم القویه و علا ذالک جرت تاریخ ایزن الها زل یوم الذی یدعا انه اثر الهزارت و الهوریه. فرمود تا اونجا که تاریخ بود و تا امروزی که میگوین اثر تمدن و آزادی است، ما هر چی دیدیم از بشر ظلم دیدیم. و اگر یه جا سخن از آزادی و تمدن هست به برکت وحی انبیاست. والحمد لله رب العالمين.